ارتباط ایران با عربستان همچنان یک چالش جدی در حوزه روابط بین الملل جمهوری اسلامی است. قطع این رابطه که با حمله گروهی از افراد حزب اللهی به سفارت عربستان رخ داد، منجر به خسارت‌های مالی فراوان برای جمهوری اسلامی شده است. گرچه شواهد بسیار حاکی از این است که احتمالاً به زودی روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به وضعیت عادی نزدیک خواهد شد و برخی اظهار نظرها در حوزه دیپلماسی حاکی از عادی شدن روابط دو کشور است، اما نگرانی ها در این خصوص که ممکن است رابطه ایران و عربستان بار دیگر به تیرگی بگراید وجود دارد. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران از سعودی ها انتظار دارد که کشوری مثل آمریکا میانجی رابطه ایران و عربستان نباشد اظهار داشت، این موضوع اصلا مورد نظر جمهوری اسلامی نیست که آمریکا وساطت کند تا ایران و عربستان کنار هم قرار گیرند. وی تأکید کرد دو کشور نیازی هم ندارند، چون هر دو کشور توانه بالایی دارند. مالکی در عین حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی از وساطت کشورهای اسلامی مثل عراق در این خصوص استقبال می کند. مالکی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در مذاکرات بین ایران و عربستان موضوع خودداری دو طرف از حملات رسانه‌ای به یکدیگر مطرح شده، خاطر نشان کرد که دو کشور باید شرایط را رعایت کنند تا فضای مذاکرات هموار شود و دو کشور بتوانند در حوزه کارشناسی و مدیریتی تصمیم گیری کند. به یفسود وقتی بحث مذاکره مطرح شود و گام‌های مثبتی هم برداشته شود، رسانه‌ها هم باید خود را با شرایط تنظیم کنند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهاراتش در خصوص شبکه اینترنشنال هم اظهار داشت در صورت انجام توافق‌های کلی بین دو کشور، هر رسانه‌ای باید حتما توسط دو کشور مدیریت شود. مالکی همچنین با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا تنش‌زدایی بین کشورهای اسلامی بوده و همیشه در این راستا گام برداشته تا کشورهای اسلامی را به هم نزدیک کند، گفت تأکید جمهوری اسلامی این است که از طریق این تعاملات بتواند با استفاده از ظرفیت بالای انرژی و امکانات دریایی که برخی از کشورهای اسلامی دارند، شرایط منطقه را بهبود بخشد. وی همچنین یادآور شد که حضور آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه موجب تشدید فتنه، تفرقه و تنش شده که نتیجه آن سردی هرچه بیشتر روابط ایران و عربستان بوده است. بی‌توجهی ایران به بهبود روابط با عربستان سبب شده که قدرت‌های بزرگ دائما از این رابطه سود ببرند. ضمن اینکه به گفته ناظران روسیه بیش از همه به دنبال تخریب رابطه ایران و عربستان است و در روزهای اخیر توسط رسانه‌های روسی کاریکاتوری منتشر و باز پخش شده که جایگاه بالای ایران در مقابل عربستان را نشان می‌دهد و اینطور نشان داده که ایران به خاطر سابقه تاریخی از زمان هخامنشیان جایگاهی بالاتر از عربستان دارد. به گفته کارشناسان این رویکرد و انتشار چنین تصاویری نه تنها موجب تشدید تنش بین ایران و عربستان می شود، بلکه به واسطه خود برتر پنداری ایرانی ها تنش بین ایران و عربستان را تشدید می کند. جمهوری اسلامی ایران با تشدید تنش با کشورهای منطقه تنها جایگاه خود را در منطقه تضعیف می کند و فرصت تعامل مناسب با جهان و کشورهای منطقه را از خود سلب می کند و حساسیت بیشتری را در عرصه روابط بین المللی و تجاری علیه خود ایجاد می کند. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس روز سه‌شنبه با اعلام خبر تصویب طرح شکایت از رئیس دولت‌های 11 و 12 به خاطر اهانت به مردم و منتقدان اظهار داشت. این طرح روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است. وی تأکید کرد کمیسیون قضایی به شکایت از حسن روحانی به خاطر اهانت به منتقدان و مردم رأی مثبت داده و گزارش نهایی این شکایت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. اظهارات این نماینده مجلس در خصوص شکایت از حسن روحانی به خاطر اهانت به مردم و منتقدان در حالی عنوان می شود که دولت حسن روحانی نسبت به دیگر دولت‌ها مدارای بیشتری نسبت به منتقدان داشت و توهین‌های مجلس و بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی به دولت روحانی عموماً واکنشی را از طرف دولت به همراه نداشت. دولت محمود احمدی نژاد بالاترین توهین‌ها را به مردم و همچنین منتقدان دولت داشت، اما با این وصف این برخوردها و توهین‌ها هیچ واکنشی را از طرف حامیان جمهوری اسلامی به دنبال نداشته است. گرچه برخورد دولت حسن روحانی در آبان 1398 واکنش‌های تندی را از طرف مردم به دنبال داشت، اما به نظر نمی‌رسد که مجلس شورای اسلامی قصد احقاق حقوق مردم در آبان 98 را که به خاطر اعتراضات توسط دولت ضرب و شتم شدند داشته باشد، بلکه برعکس به نظر می‌رسد که مجلس برخلاف خواست مردم و منتقدان نه تنها دولت حسن روحانی را به خاطر برخورد خشن با معترضان خیابانی توبیخ نکند، بلکه اقدام دولت حسن روحانی در سرکوب معترضان را جزء اقدامات مثبت دولت وی در دفاع از جمهوری اسلامی نیز در نظر گیرد. به گزارش دیوان محاسبات، طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شدند. برای نمونه در بررسی‌های انجام شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شده که از حدود 13,000 داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. این نشان می‌دهد که صدور مجوزها در اکثر وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت بهداشت و درمان به رانت و فساد آلوده است. البته بعید است این بررسی‌ها به نتیجه ملموسی در مقابله با فساد منجر شود. محمد عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در سخنانی از بازگشت ایران به برجام و نیز بهبود روابط ایران با عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرد. به گفت به نفع ماست که توافق هسته‌ای با ایران به حالت قبل بازگردد تا از رقابت هسته‌ای در منطقه جلوگیری شود. به یفسود ما از مذاکرات سازنده بین ایران و عربستان حمایت می‌کنیم. ما با ایران به عنوان یک کشور همسایه برخورد می‌کنیم و ایران بازیگر اصلی منطقه است. وی گفت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید به دور از هر گونه دخالت در امور داخلی ایران با این کشور ارتباط برقرار کنند. به نظر می‌رسد که قطر قصد دارد در فضای جدید دولت بایدن نقش اصلی را در تحرکات دیپلماتیک ایفا کند و بعد از افغانستان در مورد روابط ایران این نقش را نیز ایفا کند، هرچند عربستان تمایل ندارد چنین جایگاهی را به قطر بدهد. احمد وحیدی وزیر کشور در مراسم تودیع استاندار اصفهان در سخنانی به مصرف بالای گاز در کشور اشاره کرد و با بیان این موضوع که گاز مصرفی در ایران 5 برابر ژاپن و اتحادیه اروپا است تاکید کرد با کمک اقتصاد دانش بنیان باید اقتصاد کشور را متحول کرد. به گفته کارشناسان صرف استفاده بالا از گاز در ایران نسبت به سایر کشورها به عنوان یک آسیب و نشانه بدمصرفی در داخل ایران مطرح نیست. به گفته متخصصان گاز یکی از منابع انرژی مناسبی است که به علت تأثیر ناچیز اقلیمی میتواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای بسیاری از مصارف مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به ذخایر بالای گاز در ایران هم از نظر محیط زیستی و هم از نظر اقتصادی یک منبع انرژی قابل اتکا در داخل ایران است که میتواند در کنار انرژی خورشیدی جایگزین نفت یا حتی انرژی هسته‌ای باشد. ضمن اینکه یکی از دلایل بالا بودن مصرف گاز در ایران کم هزینه بودن این منبع انرژی از یک سو و سبک زندگی در ایران و اتکا به پخت و پز با استفاده از انرژی گاز است که در کشورهای اروپایی و ژاپن با استفاده از انرژی برق صورت می‌گیرد. ضمن اینکه غذای خانگی در این کشورها مانند ایران مصرف کننده اصلی انرژی نیست. به گزارش رویترز، همزمان با دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا با طالبان در دوحه قطر که بعد از دیدار نمایندگان دولت آمریکا با طالبان صورت گرفت، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو برای یک برنامه کمک به افغانستان بودجه اختصاص داده است. قرار است نماینده اتحادیه اروپا تخصیص این بودجه را در نشست گروه 20 که در ایتالیا جریان دارد با دیگر رهبران اقتصادهای ثروتمند در میان بگذارد. رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه خود گفت ما باید برای جلوگیری از فروپاشی عظیم انسانی و اجتماعی و اقتصادی در افغانستان تمام آنچه که در توان داریم را به میدان بیاوریم. مردم افغانستان نباید بهای اعمال طالبان را بپردازند. به همین دلیل این بسته اقتصادی به مردم افغانستان و کشورهای همسایه تعلق دارد که در کمک رسانی به آنها در خط مقدم قرار دارند. خطر گرسنگی بخش زیادی از مردم افغانستان را تهدید می‌کند. عدم ارسال کمک‌های نودوستانه یکی از دلایل شرایط دشوار معیشتی مردم افغانستان اعلام شده است. در همین ارتباط روز دوشنبه یاسپر ویک نماینده ویژه دولت آلمان در امور افغانستان و پاکستان و مارکوس پوتسل نماینده سیاسی دولت آلمان در امور افغانستان با مقامات طالبان در دوحه دیدار داشتند. موضوع اصلی این دیدارها ارسال کمک‌های نودوستانه به افغانستان بوده است. بیش از نیمی از مردم افغانستان برای گذران زندگی خود وابسته به کمک‌های نودوستانه کشورهای خارجی هستند. این نخستین دیدارهای رسمی آمریکا و کشورهای اروپایی با نیروهای طالبان پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از آن کشور به حساب می آید. بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا پرداخت کمک‌های مالی به افغانستان را منوط به رعایت حقوق زنان و دختران کرده و از طالبان خواستند با ایجاد یک دولت فراگیر از برخورد خشن با اقوام و اقلیت‌های ساکن آن کشور بپرهیزد. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان کار برای زنان و تحصیل برای دختران را پس از روی کار آمدن در افغانستان به شدت محدود کرده است. در همین حال به گزارش رویترز، مطلق القحطانی نماینده ویژه وزیر خارجه قطر نیز گفت دوحه معتقد است به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان اکنون در اولویت نیست و تمرکز باید بر تعامل با حکومت جدید افغانستان و پرداختن به امور بشر دوستانه در آن کشور باشد. وی از سایر کشورها خواست تا با طالبان که عملا قدرت را در افغانستان در دست دارد همکاری عمیق‌تری داشته باشند و از این گروه اسلامگرا هم خواست به عنوان یک دولت مسئول عمل کند و به حق کار زنان و تحصیل دختران احترام بگذارد. قحطانی همچنین گفت ما فکر می‌کنیم به رسمیت شناختن طالبان یک اولویت نیست. آنچه که در همین حال که ما صحبت می‌کنیم اولویت است امور انسانی، آموزشی و عبور آزادانه مسافران است. این مقام قطری گفت تنها راه پیش رو همکاری بیشتر، مشارکت و کمک به دولت مستقر در افغانستان است. قطر یکی از کشورهای دارای نفوذ بر طالبان است. دوحه میزبان دفتر سیاسی طالبان بود و آن دفتر مسئولیت مذاکرات طالبان با ایالات متحده را بر عهده داشت. مذاکراتی که در نهایت به خروج آمریکا از افغانستان منجر شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده 10 نفر را به اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه دستگیر کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، این افراد در استان بوشهر بازداشت و پس از انجام تحقیقات لازم به مرجع قضایی تحویل داده شدند. مشخص نیست که کشورهای منطقه شامل چه کسانی باشند. معمولاً هر از چندگاهی وزارت اطلاعات خبر دستگیری‌های جاسوسانی را می‌دهد، ولی مشخص نیست که این افراد که هستند و سرنوشتشان چه شده و چه اقدامی انجام دادند. جمهوری اسلامی پیش از این برای شهروندان ایرانی دو یا چند تابعیتی به اتهام همکاری و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشورها به ویژه آمریکا و اسرائیل احکام اعدام یا حبس‌های طولانی مدت صادر کرده است. نهادهای حقوق بشری بارها روند رسیدگی قضایی ایران به این گونه پرونده‌ها را به پرسش کشیده و اعلام کردند دستگاه‌های مسئول در این کشور به طور عادلانه به اتهامات افراد رسیدگی نمی‌کنند. با کاهش 70% درآمد نفت جمهوری اسلامی، دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق مالی روی آورده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از تفریق بودجه سال 99 درآمدهای تعریف شده در بودجه هزینه ها را پوشش نداده و دولت مجبور شده برای جبران آن به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و یا دارایی مالی متوسل شود. این اقدام ممکن است ایران را از خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد که بالاترین نرخ تورم جهان را دارد نجات دهد، اما ممکن است مانند یونان ورشکسته شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اینکه دولت تصمیم گرفته کسری بودجه سال جاری را با انتشار اوراق مالی اسلامی جبران کند یک خطای راهبردی است. این در حالی است که بانک جهانی در بررسی چشمانداز اقتصاد ایران، اثر منفی کرونا، تسلط دولت بر بخش خصوصی و کاهش درآمد خانوار و تورم بالا را از جمله مشکلات اصلی پیش روی اقتصاد این کشور عنوان کرده است. به گزارش رویترز، مقامات مصری در حال برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اولین تماس بین عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در روزهای آتی هستند. این در حالی است که تماس‌های امنیتی بین مصر و ترکیه با سرعتی پیش می‌رود که می‌توان آن را خوب و منظم توصیف کرد. بر اساس گفته همین منابع، یک مقام بلندپایه مصری در آخرین دیدار میان مقامات امنیتی دو کشور تأکید کرده که قاهره هرگز رهبری ترکیه در منطقه عربی را نخواهد پذیرفت، اما در مقابل می‌تواند در این زمینه مشارکت با آنکارا را بپذیرد. اخیراً مصر پرونده سوریه را به رأس پرونده‌های مهم و مورد اهتمام دو کشور کشانده است و در آخرین جلسه فیمابین هیئت امنیتی قاهره مجموعه خواسته‌هایی را در ارتباط با ماهیت نقش ترکیه در سوریه ارائه کردند. خواسته‌های مصر در این خصوص پس از رایزنی‌هایی در سطوح امنیتی با مقامات نظام سوریه مطرح شده است. مصر نگران نفوذ اقتصادی ترکیه در سوریه است و نیز فکر می‌کند که ترکیه از خلأ حضور خود در سوریه بهره برداری می‌کند و لذا مصر در حال تحکیم حضور خود در سوریه است. امارات متحده عربی اکنون روابط خود را با سوریه بهبود بخشیده است. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری شیلی در جنوب این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. در پی درگیری شدید میان بومیان و نیروهای امنیتی در دو استان جنوبی شیلی، سباستیان پینرا، رئیس جمهوری این کشور، ارتش را عازم این مناطق کرد. اعضای قبیله ماپوچه از دولت خواستند زمین‌های آبا و اجدادیشان را به آنها پس دهد و اجازه دهد رؤسای قبیله برای آنها تصمیم بگیرند. در یک سال گذشته این دومین بار است که شیلی دچار آشوب می‌شود. از سوی دیگر پینرا یک میلیاردر دست راستی است که برخی نظراتش باعث عصبانیت بومیان شده است. او در سال روز ورود کریستوف کولوم به آمریکا این ورود را گرامی داشت، در حالی که بومیان این روز را عزا می‌گیرند. ورود کولوم و سفیدها به آمریکا با کشتار دست جمعی و نابودی قبایل بومی همراه بود.
کلونل استوار شلر، افسر نیروی دریایی که در پی خروج شتاب زده امریکا از افغانستان به فرماندهان مافوق خود به ویژه مقامات بلندپایه ارتش و وزارت دفاع اعتراض کرده بود، قرار است پنجشنبه همین هفته در دادگاه حاضر شود و اتهامات خود در این باره را بپذیرد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کلونل استوار شلر پس از کشته شدن 13 تن از نیروهای نظامی امریکا و در پی خروج سراسیمه این کشور از افغانستان با لباس نظامی در یک برنامه ویدئویی حاضر شد و به انتقاد شدید از مقامات نظامی و سیاسی امریکا پرداخت. او خواستار استعفای مقامات ارشد نظامی ارتش و وزارت دفاع و پاسخگویی آنان شده بود. شلر از سوی دادگاه نظامی با 6 اتهام روبرو شد، از جمله بی احترامی به مقام مافوق خود، سرپیچی از دستور مقام بالاتر، ضعف در انجام وظیفه و عدم اطاعت و رفتار نامناسب یک سرباز. هرچند پرونده شلر از سوی بسیاری نیز مورد حمایت قرار گرفت و آنها خواستار کمک مالی به این افسر برای انجام امور دادگاهی شدند. خانواده او، پدر و مادر شلر نیز از رفتار فرزند خود دفاع کردند و گفته بودند کاری که پسر ما کرد فقط این بود که خواستار پاسخگویی مقامات شده بود. حالا وکیل او پالاتوره به واشنگتن پست میگوید که با استوارت شلر توافق شده است که او اتهامات خود را در دادگاه بپذیرد و در مقابل ما امیدوار هستیم که دادگاه نیز تنها به توبیخ او کفایت کند و از زندان بیشتر این افسر نیروی دریایی اجتناب شود. البته او میگوید ما هنوز مطمئن نیستیم و این موضوع قطعی نیست. پالاتوره میگوید ما امیدوار هستیم که او از مرخصی برخوردار باشد. واشنگتن پست می نویسد شلر یک جانباز 17 ساله جنگ است و تجربه حضور در عراق و افغانستان را دارد. وکیل او میگوید برای شلر تجربه حضور در زندان تجربه بسیار تلخ و دردناکی است. شلر در یکی از ویدیوهای خود ضمن انتقاد شدید از مقامات سیاسی و نظامی در قبال خروج از افغانستان میگوید مردم ناراحت هستند زیرا رهبران ارشد آنها را ناامید میکنند. هیچ کدام از این رهبران دست خود را بلند نمی کند و مسئولیت قبول نمی کند که بگوید ما این کار را کردیم.